بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وحادينا بالحق الكهف الحصين وقياف المضطر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. ماه فرخنده رجب المرجب، ماهی که خاتم انبیا او رو عصب نامید از شدت بارش رحمت خدا بر گناهکاران امت. شدت بارش و نزول رحمت خدا بر گناهکاران امت این ماه رو کرده ماه عصب. به عربیش میشه رجب، رجب المرجب. این خاصیت اول این ماه که ماه استغفار، ماه توبه است. خاصیت دوم مربوط به امشب که شب میلاد یگان مولود کعبه است. امام صادق علیه السلام ولادت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب در خانه خدا رو جزو مواردی است که اهل بیت به اون تحدی کردند، یعنی به اون حریف طلبیدند. چه کسی است که چنین فضیلتی داشته باشد؟ مریم صفتش طاهره مطهر است، مادر جناب روح الله عیسی ابن مریم. وقتی موقع وضع حملش میشه از باب استیصال پناهنده به بیت الله، به یکی از معابد میخواد بشه، جبرائیل امین جلوی او رو میگیره. اینجا عبادتگاه زایشگاه نیست. اما مولود کعبه وقتی که مادرش در طواف بیت الله میخواد خدا را بخواند، خدای عز و جل رو قسم میدهد، یک بار الها به حق جدم ابراهیم خلیل الرحمن، عجیبه، به حق جدم ابراهیم و خدای ابراهیم. وقت این زن به نظر شما مؤمن است، مسلمانه یا مشرک و کافر است؟ نستجیر بالله. خدایا به حق جدم ابراهیم و آیین توحید او، این یک قسم. دوم، خدایا او هبل و لات و عزا رو صدا نمی کنه، به عکس اون کسانی که دارن شوت انجام میدن، کف میزنند و سوت میزنند دور کعبه به عنوان عبادت. اون مناجاتش با رب الارباب اینه، دعای دومش خدایا به حق فرزندی که در بطن من قرار دارد، به حق او، یعنی فاطمه بنت اسد میداند حامل چه نوریست. خدا به حق این فرزندی که در رحم دارم. مگه مادر، ببینم، مادر بر سر فرزند حق داره یا فرزند درون شکم بر مادر حق داره. این مادره که به سر فرزند حق داره، اما این چه فرزندی است که مادر وقتی پرده بیت الله رو گرفته خدا رو قسم میدهد، او میداند صاحب بیت کیست. میگه خدایا به حق این فرزندی که در شکم دارم، درد زایمان او را بر من سهل کن. تفاوت روایت با درایت در روایت یا فقاهت همینه. من کتاب میذارم جلوم، گاهی مطالعه میکنم، فقط بلدم بخونم، روخانی کنم روایات رو، عرضم به خدمت شما احادیث رو اینا. فقیه فرقش با من چیه؟ فقیه از بی بسم الله تا تای تمت حرف به حرف روایت نکته در میاره، نکته در میاره. چه نکته ای؟ هر نکته ای که هر حرفش معرفت الله رو و معرفت حجت خدا رو در فرد افزایش میده. بنابراین به درایات للروایات یعل الرجل الى اقصا درجات الایمان والمعرفه. با درایت در حدیثه که فرد به اعلی درجه معرفت میرسه. خود روایت خیلی نورانی است، اما من وقتی فهم ندارم یا ابزار فهم ندارم خیلی ازش استفاده نمی کنم. فکر کنید در این جمله، تفقه کنیم، تدبر کنیم. چرا یک مادری که معمولاً مادر است که به گردن فرزند حق داره، باید برگرده به خدا بگه خدایا به حق این طفلی که در درون من قرار دادی حاجت من رو بده؟ این مادر معرفت علی ابن ابی طالب داره، معرفت رسول الله رو داره. شب شبی است که منور به قدوم مولود کعبه، یگان مولود کعبه. گفتم امام صادق علیه السلام تحدی می کنند، هل من مبارز می طلبند، وقتی به افتخارات خودشون و خاندانشون می خوان به شرافتش افتخار بکنن، میگن کیست مانند ما که جد ما علی ابن ابی طالب، نه از قبلیان ائمه و بزرگان و انبیاء قبل و نه از بعدیهای اونها من المتأخرین احدی در خانه خدا نه متولد شد نه متولد می شود. این اولین شرافت مولود کعب. امشب خدا را قسم بدهیم به این مولود پربرکت، به عظمت این مولود که خدای منان ایدی ما فرج صاحب الزمان قرار بدهد، که با فرج او قلب نازنین و محزون مولود کعبه ابتدا شاد میشه. گره از کار و گرفتاری همه مسلمین عالم، نه فقط کشور ما، همه مسلمین، همه گرفتاران عالم، همه اونها به برکت دعای صاحب الزمان و تعجیل در فرج او گشایش و فتح باب می شود. پس مثل امشبی چه زیباست، ای کاش کنار بیت الله بودیم، یا ای کاش کنار مرقد منور امیر مؤمنان بودیم، مثل امشب دعای فرج رو با هم زمزمه می کردیم. بدون نیت توجه کنیم خودمونو کنار بیت الله و کنار ذریح منور علی ابن ابی طالب ببینیم. طلب کنیم اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا أرحم الراحمين. زيارتي دارند امير مؤمنان علي ابن ابي طالب عليه السلام، که در اون زيارت امام صادق علیه السلام معرفی می کنند چند عدد معدود از صفات امیر مؤمنان را. معرفت امیر مؤمنان را از کجا باید پیدا کنیم؟ هر کسی که می خواد باشه، هر کسی، هر عالمی، هر زاهدی، هر عابدی، دهنش می چاید اگر بگوید من معرفت علی ابن ابی طالب دارم. معرفت علی ابن ابی طالب ممتنع بر جمیع عوالم. علی ابن ابی طالب همون شخصیتی است که خدای عزوجل به پیغمبر خاتم وحی کرد، نه کسی من الانبیاء، نه اوصیا، نه قدما، نه مؤخرین شناخت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو نمیتواند به دست بیارد. سوال کردن رسول الله پس معرفت امیر مؤمنان چگونه است؟ چه کسی واجد معرفت و شناخت مولود کعبه است؟ خطاب شد یا رسول الله، جز من و جز تو و جز فاطمه زهرا احدی قادر بر شناخت علی ابن ابی طالب نیست. حالا کسی رو که خدا در مورد معرفت و شناخت او گفته معرفت او ممتنع بر جمیع عوالم، چرا؟ مثال زدم خدمت عزیزانم، این استکان چای یه درصد خاصی، چند سیسی، مثلا 100 سیسی آب در خودش جای میگیره. ما اون سماور بزرگ جلوی حسینیه رو که تو این نمیتونیم جا بدیم مقدار حجم آبش رو، که وقتی اون رو نمیتونیم بدیم به طریق اولا یک بشکه 200 لیتری رو تو این نمیتونیم جا بدیم. وقتی یه بشکه رو نمیتونیم جای بدیم، سد کرج رو، آب پشت سد رو نمیتونیم تو این استکان جا بدیم. وقتی او رو نمیتونیم جا بدیم، دریای خزر رو نمیتونیم جا بدیم. همینطور برو بالا، هر چقدر عظیم‌تر بشه ظرف ما کوچکتر محسوب میشه برای شناخت و معرفت به یک حقیقت. کسی میتواند به شیئی احاطه پیدا کنه، معرفت پیدا کنه، که خودش بزرگتر از اون شیء باشد. به من معرفی کنید چه کسی است تو این عالم بتونه بگه من به تمام ذوات وجودی و ظواهر علی ابن ابی طالب احاطه دارم. از اونجا که احدی یافت نمی شود بر شؤون متفاوت امیر مؤمنان احاطه پیدا کند، پس معرفت و شناخت امیر مؤمنان برای احدی میسر نیست مگر کسی که بر امیر مؤمنان احاطه داشته باشد. کیست بر امیر مؤمنان احاطه داشته باشد؟ یک، الله جل جلاله به عنوان خالق علی ابن ابی طالب. دوم، رسول الله حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان مربی امیر مؤمنان. مربی میتواند احاطه پیدا کند بر شاگردش. دیگه کی میتواند تو این عالم احدی معرفت امیر مؤمنان رو نمیتونه واجد بشه؟ شخص آخر، صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. پس یا علی، جز خدا و نبی و فاطمه نشناخت مرا. این شق اول از این موجود. حالا اگر بخوایم ما به قدر میسور خودمون شناختی پیدا کنیم از امیر مؤمنان، به اندازه خودمون نه به اندازه اون اقیانوس، باید در خونه کی بریم؟ در خونه خدا یا ائمه خدا بریم امیر مؤمنان رو معرفی کنن. امام علیه السلام در زیارت امیرالمؤمنین میفرمایند، یه بندش رو میگم، یا علی تو کیستی؟ تو کسی هستی که الذی جعلته سیفا لنبوته. سیف معنای شمشیر نمیده. همینجا داخل پرانتز یکی از شبهاتی که تو دانشگاه ها دانشجوها از ما گاهی میپرسن که آقا عصر اتم، عصر فرا اتمه، الان شما میگید که امام زمان با شمشیر ظهور میکند دنیا رو میگیرد، شمشیر در مقابل بمب هیدروژنی و بمب اتمی و بمب چه فلان چه کاربردی داره؟ عرضه می داریم که عزیزان جوانتر، سیف در زبان عرب به معنای شمشیر نیست، به معنای ابزار روز جنگی است. یه روزی تو دنیا ملت موقع جنگ با چه ابزاری استفاده میکردن؟ تیر و نیزه و شمشیر. سیف به معنای اسلحه است، نه به معنای شمشیر، اسلحه روز. پس اگر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به حق امشب، به حق مولود کعبه، مثل فردا روزی ظهور کنن، اذن ظهور خداوند به ایشون بدهد، اگر گفتیم با سیف ظاهر می شوند، نه یعنی شمشیر، یعنی سلاح روز، اسلحه روز. دستور قرآن و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. باید هر جامعه‌ای که میخواد تو دنیا امنیت داشته باشه، استقلال داشته باشه، پیشرفت کنه، باید قوای دفاعیش تقویت بشه. این یه اصل عقلانی، دو تا چهار تا هر بچه خلاصه کم سواد و بلهی هم این رو میدونه. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب برای رسالت رسول الله چه بود؟ الذي جعلته سيفا لنبوته، او سلاح نبی بود، سلاح انبیا در یک مقام بود، سلاح رسول الله در یک مقام دیگر. مولود امشب خودش فرمود كنت مع الانبیاء سرا و مع محمد صلی الله علیه و آله و سلم جهرا، من همراه همه انبیاء بودم، همراه همه انبیاء بودم. چه کار میکردی علی جان همراه همه انبیاء؟ من بودم که به آدم کلماتی رو تلقین کردم و علم الادم اسماء کلا، من بودم که به آدم تلقین کردم اون کلمات رو بگوید، تا به خاطر ادای اون کلمات خدا توبه او را ببخشد و بیامرزد، گناه او را بیامرزد، توبه او را مقبول کند. تو همین زیارته که عرضه می دارد السلام علیک یا من نجا الله، سلام بر تو ای کسی که نجات داد خدا به وسیله تو، سفینت نوح، سفینت نوح، طوفان نوح همه می دانیم طوفانی شد، 40 شبان روز از آسمان بارش و باریدن گرفت، از دل تمام چشمه ها و سفره های زیرزمینی، از زیر زمین آب فوران کرد، 40 شبان روز طوفان بود، جنبندی زنده نماند روی زمین غیر از اهل کشتی نوح و کسانی که در اون طوفان سوار کشتی شدند به همراه نوح. سلام بر تو ای کسی که خدا نجات داد کشتی نوح رو از طوفانی که داشت غرق میشد. به چیه تو؟ بسمه، به اسم تو طوفان از اهل کشتی نوح رفت شد. السلام علیک یا من تاب الله بهی و به اخی علی آدم اذا غوا، سلام بر تو یا علی ابن ابی طالب، یا امیر المؤمنین، سلام بر تو که خدا به خاطر گل روی تو و گل روی برادرت رسول الله توبه آدم ابوالبشر رو بعد از آن که اغوا شد توسط شیطان پذیرفت. اسم علی ابن ابی طالب این کار رو می کند، معرفت نورانی او چه می کند. تو ادامه زیارت الذی جعلته سیفا لنبوته، تو یا علی قدرت رسول الله بودی، یا امیرالمؤمنین چی شد که همراه انبیا مخفیانه بودی، همراه پیغمبر خاتم آشکار شدی؟ فرمود در سفری که پیغمبر خاتم داشت به معراج از خدا درخواست کرد خدایا برادرم علی ابن ابی طالب رو همراه تک تک انبیاء اولوالعزم به عنوان هادی، به عنوان ناصر، به عنوان یاور فرستادی سرن، تا دوست دارم برادرم علی، وقتی من مبعوث میشم همراه من باشد. خدا دعای رسول الله رو مستجاب کرد، به من امر کرد در این دوره زمانی جهرن آشکارا به کمک رسول الله بیام. والله برادر، بله، مولود کعبه یه روزی 13 رجب یه روزی متولد شده، اما تولد امیرالمؤمنین واقعا 13 رجب؟ تولد امیرالمؤمنین اون زمانی است که نه دنیایی بود، نه آسمانی بود، نه خورشیدی بود، نه زمینی بود، نه زمانی بود، نه جنبنده ای بود. انا و علیون من نور واحد. خداوند وقتی اراده خلقت کرد، نخستین خلقی که انجام داد نور من و برادرم پیغمبر را آفرید، از اون نور منشق کرد، اول بهشت را آفرید، از اون نور منشق کرد آسمان ها را آفرید. ماده اولیه خلقت همه اینها چه بود؟ نور ما بود. وقتی نور ما بود، یعنی از ما بود، یعنی ولایت ما بر همه اینها مفروضه، چون از نور ما خلق شده. ما چرا بر فرزند خودمون ولایت داریم؟ چون از ما خلق شده. پس امیر مؤمنان اگر روز قیامت ایستاد گفت این صف همه به بهشت بروند، هر قدرم که گناه کرده باشن، بهشت میتونه بگه راه نمیدم اینها رو؟ میتونه بگه انا قسیم الجنت و النار، منم قسمت کننده بهشت و جهنم، من میگم کی بهشت بره کی جهنم بره؟ از کجا این اذن رو داری؟ ولایت داره. بهشت از نور اینها خلق شده، جهنم از غضب اینها خلق شده. پس معلومه که هر کس که اینها برش غضبناک باشن، پیغمبر معیار و محک دست ما داده. یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا. خب بعدش چی؟ خب چه تفاوتی، چه شباهتی با هم دارن؟ روح و کروحی، دم و کدمی، سلم و کسلمی، حرب و کهربی. تو نفس رسول اللهی، تو خود رسول اللهی. امشب شب ولادت امیر المؤمنین، زیارت کی مستحب؟ رسول الله. شب 27 رجب، شب مبعث رسول الله، زیارت کی مستحبه؟ زیارت امیرالمؤمنین. انا و علیون نور واحد. پیغمبر و علی ابن ابی طالب یک روحن، یک جسمم هستند. چرا؟ به همین دلیلی که پیغمبر فرمود یا علی هر کس بر فرق سر تو شمشیر بزنه، بر فرق سر من شمشیر زد. جسم تو جسم منه، خون تو خون منه، صلح با تو نصرت تو نصرت منه، غضب تو جنگ با تو جنگ با من. این معیار و شاغولی که رسول الله دست ما داد. حالا این امیر مؤمنان سیفن لنبوت. دیگه چی؟ علی ابن ابی طالب. معمولا سوال میکنیم معجزه رسول الله چیست؟ معجزه رسول الله پیغمبر خاتم چیست؟ میگن قرآن. معمولا امام صادق علیه السلام میفرمان یا علی انت معجزن لرسالته، تو معجزه رسول اللهی. قرآن معجزه هست، شق القمر معجزه هست، زنده کردن مردگان معجزه هست، اما معجزه عظیم رسول الله تو هستی. ها؟ کسی میتونه مثل علی به دنیا تحویل بده؟ چه کسی میتونه علی رو بشناسه؟ پیغمبر، چون مربیشه. قربان وفات یا امیرالمؤمنین، خودش در نهج البلاغه فرمود مثل بچه شتری که دنبال مادر میدوه، دنبال سینه مادر میدوه، از زمانی که خودم رو شناختم دنبال پیغمبر میدویدم، خودم رو تو آغوش پیغمبر اکرم میانداختم. عجیبه، امیرالمؤمنین میگه از زمانی که یاد دارم رسول الله به بهانه فقر پدرم ابو طالب، مالی نداشت ابو طالب، ماشاءالله عیالوارم بود، 10 پسر فقط داره، پیغمبر اکرم اومدن گفتن که به عموها رو جمع کردن، بزرگترا رو گفتن هر پسر عموم ابو طالب رو بیایم یکی برداریم، منم علی رو برمیدارم، علی مال من. پیغمبر اکرم 30 سال از امیر مؤمنان بزرگترن تقریبا، علی مال من. امیر مؤمنان فرمودن از روزی که پیغمبر منو با خودش همراه کرد گفت علی مال من، یاد ندارم به خواب رفته باشم جز در آغوش رسول الله، یاد ندارم. شنیدید دیگه، تو اون ماجرای جنگی که پیغمبر فرمودن یا علی من باید به جنگ برم، تو باید باشی، منافقین در مدینه میخوان کودتا کنن، تو جای من باش. امیر مؤمنان میگن در هیچ روزی مثل اون روز دلم نگرفت که رسول الله میخوان برن، من بدون رسول الله تنها باید تو شهر بمونم، هیچ وقت دلم نگرفت. حالا ببین فراق رسول الله، شهادت رسول الله با امیر مؤمنان چه کرد. معجزاً لرسالته، علی ابن ابی طالب معجزه رسالت علی است، نگفتن قرآن. و دلالت واضحتن لحجته، تو دلیل و حجت واضح خدا هستی یا امیر المؤمنین. و حاملن لرایته، تو حامل رایت رسول الله، حامل رایت در دنیا در جنگ ها بله، فرمانده هر سپاه علمدار سپاه هم بوده. امیر مؤمنان تو جنگ ها همیشه علمدار رسول الله بود، رایت دست امیر مؤمنان بود. چرا؟ برای اینکه پیغمبر رایت رو باید دست کسی بده که این رایت هیچ وقت سرنگون نشود. رایت دین خدا دست علی ابن ابی طالب، این مال دنیا. در قیامت رایت خدا به دست کیست؟ در قیامت هم رایت دین به دست امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب باید. و قایتن لمحجته و هادین لامته، هدایتگر امت پس از رسول الله کیست؟ امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب. و یدن لبعثه، الله اکبر الله اکبر. جمله آخرش رو بگم و بگذرم، سنگین این عبارات. تو پرچم هدایتی، تو هادی امتی، تمام کائنات از عرش تا زیر فرش تو فعلی رسول الله، هن ارزششون در نزد خدا همه کائنات در مقابل رسول الله گرد خاک زیر پای انگشت پیغمبر، این همه کائنات. علی ابن ابی طالب جایگاهش در کنار و قبال رسول الله کجاست؟ امام صادق باید بگه یا علی انت تاجن لرأس رسول الله، تو تاج سر پیغمبری. لولاک لما خلقت الافلاک، یا رسول الله تو نبودی اصلا چیزی خلق نمیشد، بهشتی، زمینی، آدمی، جنبنده‌ای، درنده‌ای، هیچی خلق نمیشد، پس همه تو فعلی تو هستند. اما علی تاج سر توست، تاج تعریف داره، کلاه سر نه، تاج سر، یک قدر قدرت، یک پادشاه، نشان پادشاهیش اون تاجیست که روی سر میگذارد، شرافت و عزتش به اندازه اون تاجیست که روی سر میگذارد. یا علی تو تاج سر رسول الله، امام باید معرفی کنه امیر مؤمنان کیست. تاجن لرأس رسول الله. 30 سال قبل آمنه بنت وهب مادر گرامی رسول الله باردار، پدر رسول الله رو یهود ملعون در غزه مسموم کردن، به شهادت رسوندن جناب هاشم جدشون رو. جناب عبدالله رو باز یهود در اطراف بین شهر مکه و مدینه مسموم کردند، به شهادت رسوند. اجداد نبی هیچ کدوم به مرگ طبیعی از دنیا نرفتن، یهود اینها رو میشناختند و تمام عمرشون نقشه میکشیدن برای ترور فرزندان جناب هاشم. یه وقتی به مناسبتی اشاره کردم جناب هاشم که بنی هاشم، بنی هاشم، جناب هاشم توسط یهود تو همین شهر غزه به شهادت رسیدن، ترور شدن، مسموم شدن. قبر ایشون هم همین شهر غزه است. اصلا اسم شهر غزه تو فلسطین اشغالی غزه تو هاشمه، اسم کاملش غزه تو هاشم. غزه یعنی مقبره، مقبره هاشم. تو سفر تجاری یهود ایشون رو اونجا مسموم کرد. فرزند ایشون جناب عبدالمطلب رو اشاره کردم 20 مرتبه ترور کرد یهود. اما و مکرو و مکر الله یریدون لیدفع نور الله به افواههم والله متم نورهی ولو کره الکافر. این سنت خداست. حالا این پیغمبر پدر نداره، آمنه بنت وهب باردار، عبدالمطلب خبردار شده، دل تو دلش نیست، میدونه یهود دارن لحظه شماری میکنن ببینن کی بار داره از عبدالله، مادر و فرزند رو با هم از بین ببرن. عبدالمطلب خودش شخصا، این حجت خدا، عبدالمطلب جانشین ابراهیم خلیل الرحمن بوده روی زمین، خودش شخصا ایام آخر ماه بارداری آمنه بنت وهب پاسبانی خانه آمنه رو به عهده گرفت. شبا تا صبح می اومد کنار خانه و حجره آمنه بنت وهب نگهبانی میداد. غیر از فرزندانش که نشونده بود اونها رو مراقب باشن. موقع میلاد شد، میلاد رسول الله، جناب عبدالمطلب حتی به بعضی فرزندان خودش خبر نداد که آمنه بنت وهب به زودی وضع حمل میکنه. به چند نفر خاص، فقط خصیصین، این راز رو گفت که آمنه امروز و فردا اون تحفه خدا رو به زمین نازل میگرداند. کیا بودن این چند نفر؟ ابو طالب، فاطمه بنت اسد. فاطمه بنت اسد، دیدید بعضی وقتا جاریا با هم نمیسازن، اینا هم جاری بودن دیگه، فاطمه بنت اسد با مادر رسول الله آمنه بنت وهب. اما انقدر خضوع و خاکساری جناب فاطمه بنت اسد در مقابل جناب آمنه داشت، جزو کسانی است که به عنوان قابله حاضر بود کنار آمنه بنت وهب. همچین که رسول الله به دنیا اومد، رسول الله رو تو آغوش گرفت که بیاره به عبدالمطلب نشون بده، ابو طالب دم در بود، برق چشم فاطمه بنت اسد رو دید، از بس ذوق کرده بود از تولد رسول الله، ذوق کرده بود حسابی، شاد و بشاش، اومد بشارت بده. ابو طالب یه نگاهی بهش کرد، عرضه داشت که یا فاطمه خوشحال شدی از تولد حبیب خدا؟ گفت بله آقا، اون وعده خدا امشب متولد شد. جناب ابو طالب فرمود همسر عزیزم، تو را بشارت می دهم که 30 سال بیشتر طول نمی کشه فرزندی مثل محمد خدا در دامن تو قرار می دهد. 30 سال پر نمی شه مگه اینکه تو مادر شخصیتی می شی، طفلی می شی مثل رسول الله. این تو خاطر فاطمه بنت اسد مونده. گذشت سالها، پیغمبر آروم آروم بزرگ شد. این فاطمه بنت اسد چه شخصیتی است؟ همون شخصیتی است که اشاره شد، همون شخصیتی است که پیغمبر اکرم کفن و دفن و صلات بر فاطمه بنت اسد رو خودشون شخصا به عهده گرفتن. در تشییع جنازه فاطمه بنت اسد رسول الله در مدینه سنتی رو عمل کردن که اون سنت درباره هیچ شهید و هیچ صدیقی دیگه تکرار نشد. در تشییع جنازه، نماز میت، صلات میت، 7 تکبیر، مسلمین اومدن پشت سر پیغمبر بر جسد فاطمه بنت اسد میخوان تکبیر بگن، نماز بخونن پشت سر پیغمبر. پیغمبر اکرم 70 تکبیر گفت. 70 تکبیر، نه 7 تکبیر، 70 تکبیر. شخصا جسد فاطمه بنت اسد رو پیغمبر رفت تو قبر، تو قبر فاطمه خوابید، سفارش فاطمه رو به قبر کرد. کی؟ یه عالم؟ نه، خود رسول الله رفته تو خاک خوابیده، سفارش او رو کرده. دقت کردی؟ بعد که اومد بالا، عمر ابن خطاب پرسید یا رسول الله کار عجیبی کردید، تا حالا ندیده بودیم در حق هیچ شهیدی، این همه شهید اسلام داده، در حق هیچ شهیدی شما همچین کاری نکردید؟ پیغمبر اکرم فرمودن هی امی، فاطمه بنت اسد زنموی من نبود، مادر من. پیغمبر و علی یک حقیقتند. وقتی پیغمبر به مادر علی ابن ابی طالب میگه هی امی، این مادر من بود، او علی رو زاییده، این که پیغمبر رو نزاییده. فکر کنید تو این کلام رسول الله، فاطمه بنت اسد مادر منه. خدا لعنت کنه این وهابیاتی که تمام این قبور رو با خاک یکسان کردند. شعائر الله هند اینها، تعظیم اینها، تعظیم در مقابل قبور اینها، تعظیم در برابر خداست. این ملعون‌ها نمی‌فهمن. حالا این فاطمه بنت اسد 30 سال پیش چشمش برق زده از تولد رسول الله، ابو طالب بهش بشارت داده به 30 سال نمیرسه، خدا یه فرزندی بهت میده مثل رسول الله، مثل امشب و فردایی هر روز میاد طواف میکنه، مثل فردایی وارد شده برای طواف، اما حالش فرق داره. مادری است که نزدیک شده وضع حمل او. ابتدای جلسه عرض کردم این مشرک است آیا این بانو؟ بانویی که اومده میگه ای خدای کعبه، همه دارن به لات و هبل و عزا قسم میدن، این اومده میگه ای رب کعبه، به حق جدم ابراهیم خلیل الرحمن، ای رب کعبه، به حق فرزندی که در شکم دارم، زایمان او را بر من سهل و آسان فرما. ملتم دارن طواف میکنن، اینم پرده خانه خدا رو گرفته داره التماس میکنه. یک مرتبه دیدن سر و صدا بلند شد، رکن کعبه شکافت، نه در کعبه باز بشه، رکن کعبه شکافت، سنگ ها از هم جدا شد. خطاب کننده ای اشاره کرد یا فاطمه داخل شو. فاطمه بنت اسد وارد شد، سنگ ها دو مرتبه جلو چشم مردم بسته شد. کلید دارها بیاید، در کعبه رو باز کنید، فاطمه وارد شده، جانش در خطره. قفلها باز نمیشه. چرا؟ صاحب خونه میخواد متولد بشه. همه غریبند. بعد از 3 شبانه روز که بیرون اومده، ابو طالب پرسید کی در وضع حمل کمکت کرد؟ فاطمه بنت اسد گفت آسیه، مریم، اینها اومدن قابلگی من رو کردن. اون مریمی که مسیحی ها مادر خدا می نامندش، اون مریم باید قابلگی فاطمه بنت اسد رو بکنه در تولد مولود کعبه. اون مریم حالا وارد شده، کلید دارها اومدن، هیچ خبری نیست. شب شد، نگرانن، گرسنگی، تشنگی. جناب عبدالمطلب و ابو طالب فرمودن عجله نکنید، این آیتیست از آیات خدا. پیغمبر اونها رو به آرامش دعوت کرده، فردا، پس فردا، پس اون فردا، روز سوم، همه منتظر. خاندان نزدیک 3 شب نخوابیدن، نگرانن این بچه و مادر چه شد. روز سوم مجددن این ستونهای کعبه به مرد ارتعاش در آمد، سنگها جدا شد، دیدن که یک ماه پاره روی آغوش فاطمی بنت اسد داره میاد بیرون. حالا بیرون اومده، ابو طالب دویده به استقبال، اما حواسش به ابو طالب نیست، داره چشم میندازه رسول الله رو ببیند. هنوز پیغمبر مبعوث نشده به رسالت، نزدیک که آمد یا امی، اومد جلو پیغمبر، تا نگاه نوزاد به صورت رسول الله افتاد لبخند زد. فاطمه بنت اسد دو دستی تقدیم کرد، آقا جان این فرزند من در اختیار شما. همچین که رو دستان رسول الله قرار گرفت، طفل چی میگه؟ گریه میکنه. طفل چی کار میکنه؟ ناله میکنه. اما این طفل وقتی رو دست رسول الله که هنوز مبعوث به رسالت نشده قرار گرفت، آغاز کرد به کلام: بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون. شروع کرد آیات اولیه سوره مؤمنون رو رو دستان رسول الله تلاوت کردن. هنوز پیغمبر مبعوث نشده که قرآنی نازل بشه. پیغمبر نگاه کردن فرمودن: یا علی، قد افلح المؤمنون بک یا امیر المؤمنین. به تحقیق چرا مؤمنون به فلاح و رستگاری و سعادت رسیدند؟ به دلیل وجود تو. مؤمن کسی است که به تو ایمان بیاورد، به ولایت تو درآید، تابع تو گردد. بر اوست که خداوند امنیت به او داده. او مؤمنی است که به فلاح و رستگاری رسیده. این مولد رو ابو طالب داره نگاه میکنه. پیغمبر اکرم اشاره کردند: یا اماه، عموجان، نام او رو چه میگذارید؟ ابو طالب نگاهی به کعبه انداخت، گو همون کسی که مادر و فرزند رو به درون خانه اش دعوت کرد برای وضع حمل، من در نامگذاری طفل دخالت نمی کنم، خود او باید نام بگذارد. مورخین نوشتن نام رسول الله رو چه کسی انتخاب کرده؟ خدای عز و جل. چه کسانی شنیدند نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو؟ جناب عبدالمطلب و آمنه بنت وهب. شنیدیم هاتفی گفت نام فرزند تو محمد است، اما اون هاتف رو کسی ندیده، ولی مردم عادی که اونجا شاهد نبودن. اما در تولد امیر مؤمنان وقتی ابو طالب چون این جملاتی رو گفت، اطراف کعبه است دیگه، مردم هستن، طواف کنندگان هستن، همچین که جناب ابو طالب این جملات رو گفت که نامگذاری این طفل هم به من مربوط نیست، نامگذاریش با صاحب بیت الله هست، مردم میگن شنیدیم ندایی را اما هاتف رو نمیدیدیم، صاحب صدا رو نمیدیدیم، که صدا بلند شد دور کعبه، همه مردم این که در طواف بودن شنیدن: یا اهل بیت المصطفی النبی. ای خاندان وحی، خاندان رسول الله، خصصتمو بالولد الزکی، من شما را اختصاص دادم به طفلی تزکیه شده پاک. خصصتمو بالولد الزکی، نام او را پرسیدید که چه بگذاریم؟ نام او را ما انتخاب کردیم، علی، اشتق من العلی، من عالی اعلا هستم، نام این طفل رو از نام خودم منشق کردم، یا عالی به حق علی، اسم این طفل رو من انتخاب کردم. تکبیر گفتن پیغمبر و اطرافیان پیغمبر، تکبیر گفتن، مولود رو برداشتند، به سمت منزل روانه شدند. بمیرم برای غربت و مظلومیتت. از همون روز امیر مؤمنان در آغوش رسول الله آرام گرفت، تحت تربیت و سرپرستی رسول الله قرار گرفت. مردم این صحنه ها رو دیدند ها، نه قبل علی ابن ابی طالب نه بعد از او احدی در خانه خدا متولد نمیشه. مادر طاهره مسیح میخواد وضع حمل کنه، او رو بیرون میکنن از معبد و مسجد، اما مادر امیر مؤمنان میخواد وضع حمل کنه، رکن کعبه شکافته میشه. این رو مردم دیدند، اما چه کردند؟ به جای اینکه تابع این نور بشند، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، حسادت ورزیدند تا کجا حسادت ورزیدم. شب عیده نمیخوام خیلی مکدرتون بکنم، اما دلم نمیاد از مظلومیت این آقا نگم. یه روزی حضرت امیر تو مسجد کوفه مشغول بودن، دیدن یه کسی خیلی سرصداش بلنده. دیدید یه وقتی دادگاه ها رفته باشید، یه کسی که مالش رو بردن، خدایی نکرده آسیبی به ایستادن، همچین دل پری داره فریاد میزنه یکی به داد من برسه، این چه مملکتیه، این چه وضعیتی. حضرت روشون برگردوندن به قنبر، گفتن قنبر کیه چرا انقدر داد میزنه؟ گفت یه مظلومیه، ظلم بهش شده، داره داد میزنه، کم توان شده، حوصله‌اش به قول ما سر رفته. حضرت فرمودن بگید بیاد جلو. اومد و گفت برادر چی شده، چرا انقدر داد میزنی؟ گفت آقا حقمو خوردن، حقمو خوردن. شروع کرد زجه زدن تو سر کله خودش زدن. گفتش که برادر بذار من چند تا از حقهایی که از من خوردن برات بگم، ببین تو بیشتر حق تو خوردن یا من بیشتر حقمو خوردند. برادر ارثیه‌ای که از تو خوردن به چند شاهد، چند تا شاهد میخواد برای اینکه ثابت بشه تو مالک اون ارثیه بودی؟ چند تا شاهد میخواد؟ دو تا شاهد که این مال مال منه، درسته؟ اما برادر من 120,000 شاهد داشتم که پیغمبر حق رو به من داد، اما بعد رسول الله تمام اینها کتمان کردن، حق من رو یک جا خورد. جوان چقدر ازت بردن؟ چی ازت بردن؟ از من یه فاطمه بردند که همون یه دونه ای که از من گرفتن، صدیقه طاهره رو، برای اینکه پشت علی رو بشکنه کفایت. جوان از تو چی بردند؟ چند عدد حق بردند؟ چند عدد؟ سوالاتو دقت کنید، نکته داره امیر مؤمن. چند عدد حق بردند؟ گفتش که فلان قد حق منو بردن. امیر مؤمنان فرمودن به عدد ریگهای بیابانها حق علی رو بردند. کو صاحب فهمی که بفهمد امیر مؤمنان چی داره میگه؟ این مولود کعبه که احدی قبل از او و نه بعد از او در بیت الله متولد شده، در طول 25 سال کارش به جایی برسد که درد دلش رو وقتی فاطمه زهرا هم نباشد باید در دل چاه بکند، علی مرتضی درد دلهاش رو با چاه بگوید. انقدر خسته بشود از ما مردم دنیا که سالهای آخر هی دعا کند خدایا مرگ علی رو برسان، علی به درد این مردم نمیخوره، علی رو از اینها بگیر، یه بدتر از علی در اونها قرار بده. چه کسی چون این شرافتی دارد ولادت در بیت الله که هر انسانی میخواد حاجی بشود باید بره ولادتگاه علی رو طواف کند که به او بگند حاجی. آدم ابوالبشر توبش وقتی مقبول شد فرشتگان رو خدا احضار کرد، گفت من امر کرده بودم آدم رو سجده بکنید به خاطر انوار خمسه طیبه که در صلب او گذاشتم. کی گفت اعتراض بکنید؟ خدایا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نحدث و نسبح بحمدک. اعتراض کردن، ملائک مورد غضب خدا واقع شدن. همین امروز حدیثش داشتم میخوندم، ملائک و فرشتگان مورد غضب خدا واقع شدند، اومدن به عذرخواهی. خطاب رسید برید بیت المعمور رو 7 سال طواف کنید. بیت المعمور محاذی کعبه است در آسمان چهارم، یک سر اتصالش به عرش الرحمنه. دیدید بچه بودیم، کوچیک بودیم، ذره بین برمی داشتیم جلو خورشید می گرفتیم، کانون مینداخت روی نقطه. اون نقطه ای که کانون می اندازد بیت المعمور میشه بیت الله، میشه کعبه. برید مقام علی ابن ابی طالب در بیت المعمور رو 7 سال دورش بگردید تا توبه شما رو ببخشم و گناه شما رو بیامرزم، توبه شما رو قبول بکنم. این فلسفه 7 طوافی است که حجاج انجام میدن. دلها بسوزد برای مظلومیت اون شخصیتی که تولدش اینچنین در کعبه، شهادتش اونچنان در مسجد کوفه، او خلاص شد، فزت و رب الکعبه گفت، اما اون طرف برای مردم جهان چه باقی ماند؟ جبرائیلی که در تولد او آل بیت نبی رو مورد خطاب قرار داد، یا آل بیت المصطفی النبیی خصست و موبل ولد زکیی، شب 19 ماه رمضان ندا بلند کرد، تهدمت والله ارکان الهدا قتل علی المرتضا. آیا علی مرتضا در اونجا از دنیا رفت؟ خیر، علی مرتضا اون روزی که فاطمه اش رو بین در و دیوار دید، دست از این جهان و جهانیان شست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. بار الله ما را ببخش و بیامرز، گذشتگان ما، اموات ما، ذوی الحقوق، اساتید ما، علما، صلحا، شهدای ما، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. امام راحل رو سر سفره و خان رحمتت میزبان باش. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و کشور و نظاممون تحت زعامت مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.